أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عرض میکنم خدمت تمامی فضلای محترم. بحثمان رسید به مسئله 15 تحریر الوسیله از اولین مسائلی که در باب امر به معروف و نهی از منکر مطرح فرمودند. در مسئله 15 میفرماید که لو شرع فی مقدمات حرام به قصد توسل الیه فان علم بموسلیتها یجب نهیه عن الحرام و ان علم عدمها لا یجب الا علی القول بحرمت المقدمات او حرمت التجری و ان شک فی کونها موسلتن فالظاهر عدم الوجوب الا على المبنى المذكور. معنای عبارت مشخص است. مرحوم امام می‌فرماید که اگر کسی شروع بکند به انجام مقدمات یک فعل حرامی در حالی که قصد دارد با انجام این مقدمات برسد به انجام آن فعل حرام، فان علم بموسلیتها، اگر ما بدانیم که این شخص مرتکب با انجام این مقدمات به حرام خواهد رسید، این مقدمات موسل الی الحرام است، او را به حرام میرساند. یجب نهیه عن الحرام، در این صورت واجب است که ما این شخص را نهی از منکر بکنیم. و اگر بدانیم که این مقدمات موصل الی الحرام نیست، در این صورت واجب نیست که او را نهی از منکر بکنیم. همچنین اگر شک داشته باشیم که این مقدمات موصل الی الحرام هست یا نه، باز هم واجب نیست که او را نهی از منکر بکنیم، با یک استثنایی در این حالت دوم و سوم. پس مجموعاً 3 حالت را تصویر فرمودن. اصل موضوع در جایی است که شخصی وارد مقدمات حرام می شود و قصدش این است که با انجام این مقدمات برسد به انجام خود اون حرام. می فرماید در چنین وضعیتی 3 حالت را باید از هم جدا کرد. حالت اول اون جایی است که ما علم داریم که این مقدمات شخص را به حرام می رساند. حالت دوم جاییست که علم داریم که این مقدمات او را به حرام نمی رساند. و حالت سوم جاییست که شک داریم آیا این مقدمات او را به حرام می رساند یا خیر. در حالت اول که علم داریم مقدمات او را به حرام می رساند، می فرماید که نهی از منکر کردن در این حالت واجب است. اما در حالت دوم که علم داریم مقدمات او را به حرام نمی رساند و همچنین در حالت سوم که شک داریم این مقدمات او را به حرام برساند یا خیر، می فرماید در این دو حالت نهی از منکر واجب نیست، مگر بر اساس یکی از این دو مبنا. اون دو مبنا این است: علی القول به حرمت المقدمات. اگر قائل به حرمت مقدمه حرام بشویم، بگیم مقدمه حرام حرام است، در این صورت لازم است که او را نهی از منکر کنیم. مبنای دوم، قائل به حرمت تجری بشویم، بگیم کسی که قصد دارد مخالفت مولا کند با خداوند متعال، مخالفت بکند، فعلی را انجام بدهد که خلاف دستور الهی باشد، مرتکب یک معصیتی بخواهد بشود، همین قدر که چنین قصدی دارد ولو اینکه موفق به انجام اون فعل حرام نشود، همین قصد خودش از باب تجری بر خداوند حرام است. پس هرگاه یکی از این دو مبنا را بپذیریم، یعنی قائل بشویم به حرمت مقدمات حرام یا قائل بشویم به حرمت تجری، آنگاه در صورت دوم و سوم هم نهی از منکر واجب است. صورت دوم اونجایی بود که علم داریم این مقدمات فاعل را به حرام نمی رساند، به ذل مقدمه حرام نمی رساند، و صورت سوم جایی بود که شک داریم که آیا این مقدمات فاعل را به ذل مقدمه ای که حرام است می رساند یا خیر. خب به نظر میاد که مسئله واضح است. معذالک من یک توضیحی در مورد این مسئله عرض می کنم و بعضی از قسمت هایی را که نیاز به دقت و تأمل بیشتر دارد اونها را هم مطرح می کنم که عنایت بفرمایید به همین نگاه اول نمی شود اکتفا کرد. خب حالت اولی که مرحوم امام تصویر کردند، شرع فی مقدمات حرام بقصد توسل الیه، قطعا مراد ایشان از این مقدمات حرام مقدمه است که خودش فی حد نفسه حرام نیست، و الا اگر اون مقدمه خودش فی حد نفسه حرام باشد یک منکر است و مصداق نهی از منکر در اینجا، موضوع نهی از منکر در اینجا تحقق پیدا می کند. بنابراین مراد از این مقدمات مقدماتی است که خودشان فی حد نفسه حرام نیستند. مطلب دیگر این است که فرمودن فإن علم بموسلیتها، اگر ما علم پیدا بکنیم به اینکه این مقدمات شخص را به حرام میرساند، یا بفرمایید فإن علم، یعنی علم المکلفی که میخواهد ببیند الان تکلیف نهی از منکر دارد یا نه. خب در این حالت اگر ما علم داشته باشیم که این مقدمات فاعل را به حرام میرساند، باید یکم تأمل کنیم این رساندن مقدمات فاعل را به سوی حرام به چه حالتی ممکن است اتفاق بیفتد. مرحوم آیت الله فاضل در کتاب تفصیل الشریعه، همین بحث امر به معروف و نهی از منکر، این حالت اول را به این شکل تصویر کردند. فرمودند که الاولا، یعنی از سورة الاولا، ما اذا علم بموصلية المقدمة بمعنى ترتب الحرام عليها قهرا، ترتب المعلول على علته التامة من دون تخلل الإرادة في البين لفرض تمامية العلة. فرمودند که این حالت اول به این صورت است که ما بدانیم حرام بر این مقدماتی که این آقا الان شروع به انجام آنها کرده مترتب خواهد شد، مانند ترتب معلول بر علت تامه اش، یعنی این مقدمات علت تامه تحقق آن ذی المقدمه است که اون ذی المقدمه هم یک امر حرامی است. من دون تخلل الارادت فی البین، دیگر در این میان عنصر دیگری که اراده خود مکلف باشد دخیل نیست. این مقدمات به نحو علت تامه منجر به تحقق آن ذی مقدمه حرام، ذی مقدمه ای که حرام است، می شوند بدون اینکه اراده خود فاعل در این میان دخلی داشته باشد. چون اگر اراده فاعل دخل داشته باشه، یعنی فاعل بتواند از ارتکاب آن حرام خودداری بکند و اراده بکند عدم تحقق آن حرام را، یعنی مانع تحقق آن حرام بشود، در این صورت دیگر این مقدمات علت تامه نخواهد بود. در حالی که فرض اول مطابق بیان مرحوم آیت الله فاضل این است که اون مقدمات علت تامه تحقق حرام باشد. تصریح کردن من دون تخلل الارادت فی البین لفرض تمامیت العله، ما فرض کردیم که این مقدمات علت تامه هستند، پس دیگر اراده خود فاعل در این میان دخلی نخواهد داشت، یعنی طوری نیست که بتواند با اراده خودش مانع تحقق حرام بشود. فرمودن خب این همون صورت اولی است که مرحوم امام مد نظر دارد و در این صورت واجب است نهی از منکر کردن، نهی از حرام کردن. من عرض میکنم که اول یک مثالی بزنیم برای این جایی که مقدمات علت تامه وقوع حرام باشد و اراده خود فاعل دیگر دخلی در تحقق حرام بعد از صدور چنین مقدمه ای نداشته باشد. بعد ببینیم که آیا این نهی از منکر همان است که امام در این صورت اول تصویر کردند یا خیر. مثالی که می توانیم بزنیم مثال شخصی است که مثلا اسلحه ای را، تفنگی را به طرف شخص بیگناهی نشانگیری کرده و می خواهد با این شلیک گلوله او را زخمی بکند و یا اینکه او را بکشد، و اون طرف مقابل هم یک فرد بیگناه است. این فردی که اسلحه را به دست گرفته، وقتی که روی ماشه فشار بدهد، ماشه را به اصطلاح میگن بچکاند، هرگاه روی ماشه فشار بدهد، اون مقدمه ای تحقق یافته که علت تامه برای ذی المقدم است. اسلحه را از راه دور هم نگرفته که ما بگیم نشان روی او ممکنه خطا باشد، نه، اسلحه را فرضاً گذاشته روی سر اون شخص بیگناه و کافیه که ماشه را بچکاند. اگر ماشه را بچکاند، تیر از اسلحه خارج خواهد شد و اون فرد بیگناه یا زخمی می شود یا کشته می شود، بدون این که بعد از چکاندن ماشه اراده این شخص، شخصی که اسلحه را به دست گرفته، دخالتی داشته باشه. بعد از چکاندن ماشه دیگه او نمیتواند با اراده خودش مانع این بشود که این گلوله به طرف مقابل آسیبی برسانه. خب در این حالت که مقدمه علت تامه برای وقوع ذی‌المقدمه است، در این حالت دیگر فرصتی باقی نمی ماند برای آن که ما بخواهیم نهی از منکر بکنیم. یعنی وقتی که شخص روی ماشه فشار می دهد، ماشه را می چکاند، دیگر فرصتی برای نهی از منکر نخواهد بود، چون در اون حالت علت تامه محقق شده و معلول هم بلا فاصله پشت سر آن محقق خواهد شد. بنابراین دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که ما در اینجا بخواهیم نهی از منکر بکنیم. بله، میتوان یک حالت دیگری را در نظر گرفت و اون حالتی است که بین مثلا چکاندن ماشه تا زمانی که اون گلوله به هدف اصابت بکند فاصله ای وجود داشته باشه، اما باز هم این چکاندن ماشه علت تامه باشد، مثل اون جایی که مثلا با یک تفنگ دقیقی یک فرد بیگناهی را نشانه گرفتند، حالا در یک فاصله دور که تا رسیدن این گلوله به اون فرد ممکنه چند دقیقه طول بکشه، و یا با یک وسیله دیگری از این وسایل سلاح‌های مختلفی که وجود دارد، مثلا شلیک کردن خمپاره و یا امثال اینها، به سمت افراد بیگناهی این خمپاره انداز را تنظیم کردند و اگر ماشه را فشار بدند، در این صورت علت تامه برای تحقق حرام واقع می شود. در این صورت آیا مصداق شروع در مقدمات حرام است؟ می توانیم بگیم که این مصداق همون حالتی است که مرحوم امام می فرماید، یعنی شرع فی مقدمات حرام به قصد توسل الیه، این کار شلیک کردن خمپاره به سمت افراد بیگناه، این مقدمات حرام تلقی میشه، و یا اینکه خود این کار به حد نفسه یک عمل حرامی شمرده میشود. خود شلیک کردن و چکاندن ماشه وقتی که اسلحه را به سمت یک فرد بیگناهی نشانه گرفته یک عمل حرامی تلقی میشود. آیا این طور است؟ و یا اینکه مقدمه انجام حرام است؟ به نظر میرسه که در چنین حالتی اگر واقعا این مقدمه علت تامه باشد برای تحقق حرام، چنین مقدمه خودش حرام شمرده میشود، و نه اینکه اون مقدمه ای باشد که در کلام امام مورد توجه قرار گرفته. اون مقدمه‌ای که مرحوم امام فرموده است شرع فی مقدمات حرام بقصد التوسل الیه، اون یک مثال دیگری باید براش بزنیم، یعنی مثالی که مقدمه علت تامه برای وقوع حرام نباشد، بلکه به شکل دیگری باشد که حالا در فایل بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. بنابراین ملاحظه فرمودید که این قسمت اولی که جناب آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه بیان فرمودن مبنی بر این که اذا علم بموصلیت المقدمه به معنی ترتب الحرام علیها قهرن ترتب المعلول على علته التامة من دون تخلل الإرادة في البين مثال خوبی نیست. در صورت علم به موصلیت مقدمه الى الحرام به این نحو از موصلیت که مانند ترتب معلول بر علت تامه باشد، بدون اینکه اراده اون فاعل در این میان دخالتی داشته باشد، چنین فرضی در واقع خارج از مقدمه حرام است، زیرا عرفاً چنین شخصی را مرتکب حرام می دانند، نه اینکه این فرد را در حال انجام مقدمه بدانند. پس نکته اصلی عرض ما برای اینکه این صورت اولی را که مرحوم آیت الله فاضل فرمودند از موضوع بحث خارج بکنیم، این است که در چنین فرضی عرفاً این فرد را مرتکب حرام می‌دانند، فردی که فعلی را انجام داده که بین آن فعل و ارتکاب حرام هیچ فاصله ای نیست، اراده اون فرد هم دیگر در این میان هیچ گونه دخالتی ندارد. مثال زدیم، گفتیم مانند کسی که اسلحه را به سمت یک بیگناهی گرفته و ماشه را چکانده است، شلیک کرده، و یا اینکه خمپاره را به سمت جایی نشانگیری کرده که یک تعداد افراد بیگناه در اونجا هستند و اقدام به شلیک خمپاره کرده، اگرچه حالا تا رسیدن خمپاره به آنجا چند دقیقه ممکنه طول بکشه یا چند ثانیه، بستگی دارد به نزدیک بودن یا دور بودن اون نقطه مورد نظر، ولی در هر حال اراده این شخص شلیک کننده دیگر مدخلیتی در تحقق اون حرام ندارد. در چنین حالتی عرفاً این شخص را مرتکب حرام می دانند. دلیلش هم واضحه، چون فعلی را انجام داده که بین آن فعل و ارتکاب حرام هیچ فاصله ای نیست، اون فعل که تحقق پیدا بکند بلا فاصله، یعنی بدون اینکه عامل دیگری در این میان دخالت داشته باشد، حرام واقع خواهد شد. پس این مثال مثال خوبی نیست، در واقع در چنین فرضی اون شخصی که دارد این کار را انجام می‌دهد به نظر عرف خود حرام را دارد انجام می‌دهد، نه اینکه شروع در مقدمات حرام کرده باشد. پس به این ترتیب ما می‌خواهیم بگیم این مورد اولی را که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بیان فرمودند مثالی برای فرمایش مرحوم امام در تحریر الوسیله تلقی نمی شود. مرحوم امام فرمودند لو شرع فی مقدمات حرام به قصد التوسل الیه فان علم بموصلیتها یجب نهیه عن الحرام. برای این علم به موصلیتها مرحوم آقای فاضل چنین مثالی زدند که به عقیده ما این مثال درستی نیست. خب مثال درست برای این مورد به نظر ما این است که اینجور گفته بشود. گفته بشود شخصی شروع به مقدماتی کرده که این مقدمات به خودی خود حرام نیست. خب این که واضحه دیگه، در فرمایش های فاضل هم این نکته مطوی بود. چون اگر خود اون مقدمات حرام باشد، فی حد نفسه مشمول ادله نهی از منکر خواهد بود. شخصی شروع به مقدماتی کرده که به خودی خود حرام نیست، ولی این مقدمات عادتاً منجر به ارتکاب حرام می شود. عادتاً منجر به ارتکاب حرام می شود. مثل شخصی که چاقو به دست گرفته و به سراغ یک فرد بیگناهی می رود تا به او آسیب برساند. شخصی که چاقو به دست گرفته و با عصبانیت دارد می رود به سمت یک فرد بیگناهی که به او آسیب برساند. در این حالت آیا ادله نهی از منکر شامل می شود؟ یعنی می توانیم بگیم که بر اساس ادله نهی از منکر ما وقتی چنین کسی را ببینیم که چاقو به دست گرفته و با عصبانیت و یک عزم جزمی دارد می رود به سمت یک فرد بیگناه که با این چاقو به او آسیب برساند، لازم است که او را نهی از منکر بکنیم در حالی که هنوز مرتکب منکر نشده؟ آیا ادله نهی از منکر شامل چنین حالتی می شود؟ به عقیده ما پاسخ این سوال مثبت است. بله، ادله نهی از منکر شامل چنین حالتی می شود. به چه بیان؟ به این بیان که عرف مفهوم ادله نهی از منکر را، مفاد ادله نهی از منکر را قطعا شامل چنین حالتی می داند. پس استدلال ما فهم عرفی از ادله نهی از منکر است. خب واضحه که ما باید تمام کلمات شارع و جملات کتاب و سنت را بر اساس معنای عرفی اونها حمل کنیم. چرا؟ به دلیل این که کتاب و سنت ملقاً الی العرف، القاء شده است بر عرف. پس به طور طبیعی با لسان عرف سخن میگوید. اگر مراد دیگری می داشت خداوند متعال یا معصومین علیهم السلام معنای دیگری را اراده کرده بودند، قطعا می بایست تذکر می دادند تا آنکه مردم اغراء به جهل نشوند. بیان بودن یعنی آشکار بودن آیات قرآن و فصیح و بلیغ بودن معصومین علیهم السلام در وظیفه‌ای که بر عهده دارند که تبیین شریعت است، اقتضا می‌کند که با همان لسان عرفی سخن بگویند، با همان ضوابط فهم عرفی سخن بگویند، اکتفا بکنند و اتکا بکنند بر ضوابط فهم عرفی، و اگر غیر از این را در جای مد نظر داشته باشند باید تذکر بدند تا مردم اغراء به جهل نشوند. بسیار خوب، پس فهم عرفی را ما در اینجا ملاک قرار میدیم. میگیم عرف ادله نهی از منکر را قطعا شامل چنین حالتی می شمارد. اگر خود این عرف را بیایم تحلیل بکنیم، به عقیده ما می شود چنین تحلیلی برای فهم عرفی ارائه داد که عرف در واقع هدف از نهی از منکر را جلوگیری از تحقق منکر در خارج می داند و می گوید که وقتی یک شخصی در حال انجام مقدماتی است که آن مقدمات معرضیت عرفی دارد برای تحقق منکر، این تعبیر را دقت بفرمایید، معرضیت عرفی دارد برای تحقق منکر در خارج. عرف در چنین حالتی اون معلول را گرچه رابطه اش با این مقدمات رابطه معلول با علت تام نیست، اما آن معلول را کل موجود حساب می کند، کل موجود مانند موجود حساب می کند. پس رابطه این فهم عرفی به عقیده ما این است: معرضیت عرفی تحقق منکر در خارج. پس ما دو نکته را عرض کردیم، یکی این که عرف از ادله نهی از منکر چنین می‌فهمد که شارع مقدس به واسطه این ادله نهی از منکر خواسته است که از تحقق منکر در عالم خارج جلوگیری بکند. این نکته اول. نکته دوم این است که هرگاه کاری انجام بشود که اون کار منکر را در معرضیت عرفی تحقق خارجی قرار بدهد، در این صورت عرف ادله نهی از منکر را شامل آن حالت می داند. چرا؟ چون ما هو فی معرض الوجود معرضیتا عرفیه یحسب عند العرف کالموجود. ما هو فی معرض الوجود، چیزی که در معرض وجود است، در آستانه تحقق یافتن است. معرضیتا عرفیه، این آستانه تحقق یافتن یک امر عرفیه، به نحو ترتب معلول بر علت تامه به شکلی که اراده خود فاعل در این میان دخلی نداشته باشد نیست. نه، لذا ما مثال زدیم به کسی که چاقو را به دست گرفته و با عصبانیت و یک عزم جزمی دارد حرکت می کند به سوی یک شخص بیگناهی که به وسیله این چاقو به او آسیب برساند. خب واضحه که در اینجا اراده خود این فاعل دخیل است، یعنی این فاعل می تواند از اراده آسیب رساندن به اون فرد برگردد، دست از این اراده آسیب رساندن بردارد. پس تخلل اراده فی البین اینجا وجود دارد. معزالک عرف چنین حالتی را وقتی که مورد توجه قرار می‌دهد می‌گوید اون منکر که همان آسیب رساندن به اون فرد بیگناه باشد، در چنین وضعیتی معرضیت عرفی برای موجود شدن دارد، عرفاً در معرض موجود شدن است. و ما هو فی معرض الوجود معرضیتا عرفیه یحسب عند العرف کالموجود. چیزی که معرضیت عرفی داشته باشد در نظر عرف کالموجود محسوب می شود. خب وقتی کالموجود محسوب شد، آنگاه ادله نهی از منکر را عرف شامل حال چنین موردی می داند. کافی ما مراجعی به عرف داشته باشیم. کسی که مفهوم نهی از منکر را یاد گرفته باشد و ببیند که شخصی چاقو به دست گرفته یا یک وسیله دیگری که به توسط اون وسیله میتواند به یک شخص بیگناه آسیب برساند، مثلا باتومی به دست گرفته، قطعه آهنی به دست گرفته، خلاصه یک وسیله‌ای در دست دارد که به کمک آن میتواند به دیگری آسیب برساند و با حالت ناراحتی و خشم و یک عزم قاطعی دارد حرکت میکند به سمت اون فرد بیگناه. در چنین حالتی هر عرفی که با مفهوم نهی از منکر آشنا باشه خواهد گفت که جلو این شخص را بگیرید، نهیش بکنید، نهی لسانی بکنید، اگر نهی لسانی اثر ندارد جلو دست او را بگیرید که مرتکب این کار نشود. و در صورتی که افراد از انجام این نهی خودداری بکنند، عرف اونها را متخلف به شمار می آورد. میگه شما منتظر چه بودید؟ منتظر این بودید که این فرد برود با این چاقو یا با این باتوم به دیگری یک آسیب جدی وارد بکند، اون موقع نهی بکنید؟ نهی از منکر مال همین جاست. پس به عقیده ما اگر مثالی بخوایم بزنیم که تطبیق بکند بر فرمایش مرحوم امام در این حالت اولی که در مسئله 15 بیان فرمودند، لو شرع فی مقدمات حرام به قصد توسل الیه، حالت اول این است، فإن علم بموسلیتها یجب نهیه عن الحرام. اگر علم به موسلیت این مقدمات نسبت به منکر داشته باشیم، در این صورت ادله نهی از منکر شامل حالش خواهد شد. اگر بخوایم برای این حالت اول مسئله 15 مثالی بیان بکنیم، عقیده ما مثال درست همین است که عرض کردیم و اون فرمایش مرحوم آیت الله فاضل به نظر ما تطبیق بر فرمایش امام نمی کند. بسیار خوب، حالا اگر ما خیلی تنزل کنیم و بگیم که ادله نهی از منکر شامل حال چنین موردی نمی شود، همین موردی که مثال زدیم، شخصی که سلاح سردی مثلا به دست گرفته یا سلاح گرمی به دست گرفته و با عصبانیت به قصد آسیب رساندن به شخص دیگری حرکت کرده، راه افتاده تا به اون فرد مورد نظر برسد و او را مورد ضرب و جرح قرار بدهد. اگر کسی در مورد چنین حالتی و مشمول ادله نهی از منکر بودن تردید بکند و ما هم این تردید را صحیح بدانیم، یعنی بسیار تنزل بکنیم، بقیده ما جایی تردید ندارد، ولی اگر تنزل بکنیم و تسلیم بشویم در برابر چنین تردیدی، شککنا فی شمول ادلت النهی عن المنکر، لو شککنا فی شمول ادلت النهی عن المنکر لهذا الفرد و لهذه السوره، لو شککنا، اگر واقعا چنین شکی برای ما حاصل بشود که به عقیده ما نه چنین شکی حاصل نمی شود، لو شککنا فلا نشك قطعا في شمول قاعدة وجوب دفع المنكر لهذه الصورة، حتی اگر ما در مورد شمول ادله نهی از منکر نسبت به این صورتی که عرض کردیم تردیدی داشته باشیم، در مورد شمول قاعده وجوب دفع منکر نسبت به این صورت تردیدی نخواهیم داشت. توضیح قضیه این است که ما یک قاعده نهی از منکر داریم و یک قاعده دفع منکر داریم. نهی از منکر ناظر است به رفع منکر، ولی دفع منکر طبعا با رفع منکر تفاوت دارد، همان تفاوتی که بین رفع و دفع وجود دارد. رفع عرفاً استعمال میشه فی ازالت شیء موجود مع وجود المقتضی لبقائه. مقتضی بقای یک شیء وجود دارد، یک شیئی که موجود است و مقتضی بقاش نیز موجود است. برطرف کردن این شیء موجود را میگویند رفع. پس ادله نهی از منکر در واقع نظر دارد به رفع منکر. شخصی دارد منکری را انجام می دهد، هم منکر تحقق یافته در خارج با فعل این شخص و هم این شخص اراده استمرار انجام آن منکر را دارد. مثلا فردی دنبال یک زن نامحرمی افتاده است و دارد او را دنبال می کند و مثلا می ترساند او را با این حرکت خودش و یا با سخنانی که می گوید او را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. منکری در خارج واقع شده و استمرار هم دارد بر طبق اراده این فاعل منکر. ما اگر در صدد برطرف کردن این منکر بر بیاییم، در واقع آن را رفع کرده ایم. رفع یعنی ازالت شیء موجود مع وجود المقتضی لبقائه. اما دفع یعنی چی؟ دفع یعنی شیئی که هنوز موجود نشده، در حالی که مقتضی وجودش موجود هست، خود اون شیء هنوز موجود نشده. ما دفع را استعمال می‌کنیم فی شیء لم یوجد بعدو، شیئی که هنوز محقق نشده، تحقق نیافته، مع وجود المقتضی لوجوده، در حالی که مقتضی وجود آن موجود هست. مقتضی برای وجودش تحقق یافته، اما مقتضا هنوز تحقق نیافته. مثل همین مثالی که محل بحث ما بود، گفتیم شخصی اسلحه گرمی یا سردی را، سلاح سرد یا گرمی را به دست گرفته و با عصبانیت و یک عزم جزم دارد حرکت می کند به سمت شخص بیگناهی تا او را با این سلاح مورد آسیب قرار بدهد. خب هنوز آسیبی به اون شخص بیگناه وارد نشده. اما مقتضی وجود این آسیب محقق شده است. اگر ما بیاییم و جلو تأثیر این مقتضی را بگیریم، در این صورت منکر را دفع کرده ایم. پس دفع مانع تأثیر مقتضی است، حدوثاً در حالی که رفع مانع تأثیر مقتضی است بقاءً. در مورد رفع منکر واقع شده، ما می‌خواهیم بقا پیدا نکند، استمرار پیدا نکند، در حالی که در مورد دفع هنوز منکر واقع نشده و ما می‌خواهیم مقتضی اثر خود را بر جا نگذارد و به دنبال آن مقتضا به وجود نیاید. خب یک قاعده ای داریم به نام قاعده دفع منکر. بعقیده ما اگر در این قسم اولی که بیان کردیم در تفسیر کلام مرحوم امام فإن علم بموصلیتها یجب نهیه عن الحرام، اگر کسی در شمول ادله نهی از منکر نسبت به این مثالی که ما بیان کردیم تردید بکند، قطعا می توانیم بگیم که قاعده وجوب دفع منکر بی تردید شامل این قسم می شود. حتی اگر شمول ادله نهی از منکر را نپذیریم علا فرد تسلیم، که بعقیده ما شمول ادله نهی از منکر جای تردیدی نداره، لو فرد که شمول ادله نهی از منکر را نپذیریم، باید بگیم که شمول قاعده دفع منکر در این قسم بی تردید قابل پذیرش است. در مورد این قاعده و چگونگی شمولش انشاءالله در جلسه آینده توضیحاتی را عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.